برای شادی ارواح شهدا، صلحا، امام امت، اموات خودتون، خوشنودی حضرت زین العابدین سید الساجدین، اجماعا صلوات رو غرا خطفن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد والسلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی در این شب میلاد با سرسعادت حضرت زین العابدین سید الساجدین دلها و قلبه های همه ماها رو نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند، صلوات خط بفرماید. امام سجاد علیه السلام در سنه 38 هجری در مدینه طیبه به دنیا آمد. این بزرگوار دوران امامتش 34 سال طول کشید، عمر مبارکش 57 سال. 57 سال دوران عمر، 34 سال دوران امامت، توانست در این مدت کوتاه عمر و امامتش به اندازه تاریخ بشریت خدمت کند. بزرگترین میراث معنوی، میراث اخلاقی و عرفانی و توحیدی که از این بزرگوار مونده است، صحیفه سجادیه است که این صحیفه بیش از 270 دعا از این بزرگوار به یادگار مونده. اون صحیفه‌ای که در دست مردم هست منتخبی از صحیفه کلیه است، بلا صحیفه جامعه سجادیه 270 دعا در زمینه‌های متعدد و مختلف مونده است که هر کدام از این دعاها رهگشاب و چراغ و نورافکنی است برای حرکت انسان‌ها به عالم نور. باز از میان دعاهای این بزرگوار، دعای مکارم الاخلاق این بزرگوار که دعای 20 صحیفه سجادی فیض الاسلام هست و دعای 8 صحیفه، یکی از بهترین و لازمترین دعاها و مناجات هاییست، دارو و درمان هاییست برای شناخت بیماری های اخلاقی و افکار سالم و باطل و آزمایشگاه زیبایی است برای کسی که بخواد خودش رو آزمایش کنه، میزان کنه. دعای عرفه امام سجاد، دعای روز عید و قربان حضرت و عید فطر حضرت هم در عظمت همانند دعای پدر بزرگوارش دعای عرفه امام حسین علیه السلام است. از یک مفاهیم بسیار بلند و عظیمی برخوردار است. یه مقدار من درباره اسما و القاب این حضرت صحبت میکنیم، انشالله قسمت دوم عرائزم راجب به دعا، چون یکی از بهترین شاخصه های حضرت زین العابدین و مسئله دعای اوست، و بعد از اونم انشالله به اندازه فرصتمون از نصایح و نکات اخلاقی که این بزرگوار فرموده است، انشالله همه ما مهمان حضرت زین العابدین خواهیم بود. با حال صلواتی خط بفرمایید. خب اسم این بزرگوار علی هست، معروف به علی اوسط، علی اکبر، برادر بزرگوار بزرگترش، علی اصغر کوچکتر، به حضرت سجاد گفتن علی اوسط وسطی. القابش زین العابدین، سید العابدین، زین الصالحین، وارث علم النبیین، وصی الوصیین، خازن و وصی المرسلین، امام المؤمنین، منار القانتین، الخاشع، المجتهد، الزاهد، العابد، العدل، البکا، السجاد، ذوالثقات و نظیر اینها که بعضی هاش نیاز به توضیح داره. خب زین العابدین معلوم، شیطان گفته بود من از قدما سراغ خیلی ها رفته بودم در موقع عبادت که اینها رو از عبادت و یاد خدا باز دارم، ولی کسی رو فانیتر مندکتر شدن در خدا از علی ابن حسین ندیدم، تا اونجا که به صورت یک مار بزرگی ممثل می شود این شیطان خبیث، می رود در محراب حضرت، انگشت پای حضرت رو حتی به دهن میگیرد که حواس حضرت رو پرت کند، حضرتی توجهی به او ندارد. بعد که مایوس میشود، این لقب هم از نایی خدا هم از نایی خود شیطان بهش داده میشود که انت زین العابدین، انت زین العابدین، حقیقتا تو زینت بندگان خدا هستی، سید العابدین، آقا و سرور بندگان خدا، زین الصالحین، زینت بندگان صالح. صالح کیست؟ عمل صالح چیست؟ صالح کسی است که کارش برای خداست. فرقش با محسن و محسنین این است، ممکنه یک کافر، ممکنه یه بیدین، ممکنه یک لائیک، اصلا پایبند به هیچی هم از مقدسات الهی نباشد، خب بیاد یه بناهای خیری داشته باشه، یه خدماتی داشته باشه، یه کارهای خوبی داشته باشه. به این محسن میگن، اما صالح نمیگن. صالح کسیست که کارهایش طبق موازین خدا و دین و قرآن و با قصد و قربت، یعنی عملی رو میگن عمل صالح که هم طبق دستور خدا و پیغمبر باشد و هم با قصد و قربت از انسان صورت بگیرد، صادر شود. ازا حضرت از صالحی نست که هیچ، بلکه زین و صالحین است. باز میان صالحین این بزرگوار از همه زیباتر، خوبتر وارث و علم نبی علوم انبیا به این بزرگوار به وراثت رسیده است. خازن و وسل مرسلین، این خازن یعنی مخزن در حقیقت، در بردارنده تمام علوم مرسلین است. منار القانتین، قنوت یعنی عبادت، قانت یعنی عبادت کنندگان ویژه، فرقش با عابد خیلی فرق دارد. قانت بالاتر از عابده، خاشع در مقابل خدا و بندگان خدا از همه خازتر، خاشتر، تلاشگر، شب زنده دار، زاهد، بی رغبت به دنیا و زرق برق دنیا، عابد، عدل. نه تنها عادل است، عدل است، عین عدل است. البکا، یکی از چند نفر است جز بکا، اون عالم است. حضرت آدم 200 سال گریه کرد، جناب حضرت نوح 70 سال گریه کرد، جناب یوسف 7 سال یا بیشتر گریه کرد، یعقوب 40 سال گریه کرد، وجود مقدس حضرت زهرا 75 روز یا 95 روز گریه کرد، امام سجاد بین 20 تا 40 سال بعد از واقعه عاشورا گریه کرد. اینا جزء بکون عالم بودن. سجاد به کوچکترین مناسبتی که نعمتی بهش داده میشد، بلای ازش دفع میشد، کار خوبی انجام میدادن، صلح میدادن، نعمتی بهشون میرسید، نقبتی دفع میشد، فوراً به سجده میافتادن. که بهترین حالات انسان تو این دنیا اون لحظه است که انسان در سجده است. شیطان از هیچ امور عبادی بنی آدم بیشتر عصبانی نمیشه مگر سجده او. نسبت به سجده خیلی عصبانی میشه، به مجرد اینکه شما با نیت خالص سجده میکنی به پیشگاه پروردگار، داد و فریاد ابلیس بلند می شود. ای وای، دیدید این آقا سجده کرد، من عبا کردم، این اطاعت کرد، من متمرد شدم. نزدیکترین حالت انسان به خدا لحظه سجده است. اگر کسی می خواد از معنویت، از عرفان بویی ببرد، باید در شبان روز یه سجدهی که بدن خسته بشود داشته باشه. این بدن خسته شود به طول میانگین 8-10 دقیقه یک رو بیباید باشد. حالا سجده طولانی هم نه، سجده های چند ساعت هم نه. لذا حضرت سالی چند بار پیشانی مبارکشون، دسته هاشون، سر زانو هاشون پوست می انداخت. یک کیسه کوچکی گرفته بودن که این پیشانی مبارکشون گاهی سجدهی که میکردن پوست میانداخت، پوستار جمع میکردن، میگن وصیت کرده بودن که این رو با من دفع کنید، با من دفع کن. ذو الثقات معنایش همین است. یه صلوات خط بفرمایید. رسقات از همین جهت به حضرت میگوین که حضرت پیشانی مبارکشون اثر سجده بود. خب امام الائمه، ابو الائمه، اینها القاب این بزرگوار بود. نگین انگشترش الحمدلله العلی، هم و ثنای اون خدایی که بلند مرتبه است. در دوران 34 سالی امامتشون حدود 500 خانواده را در حقیقت سرپرستی میکردن و کمک میکردن. در عرض این 34 سال دوران امامت حدود 100 هزار برده را خریدن، تربیت کردن، ادب کردن، معارف دین رو بهش یاد دادن، آموزش دادن، بعد آزاد کردن. اون زمانی که بردخری و بردگیری تو دنیا بیداد می کرد، یکی از راه‌هایی که ائمه توانستن با بردگیری مبارزه کنن با همین خریدن و آزاد کردن، بعد نامناسبت آزاد کردن. این کار در جب فعلی اون زمان صلاح نبود اسلام یک مرتبه بردگیری رو تعطیل کنه، از بین ببره، ملغا کنه. مردم آمادگی نداشتن. با همین روشی که پیغمبر و ائمه در پیش گرفتن، شما میبینید امروز در اسلام دیگه ما برده نداریم، خرید فروش دیگه نمیشه، کلن این دیگه ملغا شد. مگر یه عده‌ای از صاحبان زر و زور قاسبانه از این اشتباهات و از این گناهان رو داشته باشن. خب این بزرگوار بیش از 100 هزار برده را خریدن و تربیت کردن و آموزش دادن و بعد اینا رو آزاد کردن، این کار آسانی نیست. ما یه چیزی میشنویم، یه وقت انسان خواب حالا پول میگیره آزاد میکنه، نه تربیت نمیکنه، ادب نمیکنه. از رد میامد، مخصوصا تو ماه مبارک رمضان. یکی از کارهایی که از رد در ماه مبارک رمضان انجام میداد همین بود که برده ها رو میخرید، تو ماه روزه ماشون کار میکرد، روز آخر ماه مبارک رمضان همه رو جمع میکرد اونجا، با یک مراسم خاصی اینا رو آزاد میکرد، میبخشید، تذکرات اخلاقی بهشون میداد، نصیحتشون میکرد. در هر صورت این یک خیلی تقریبا مروری بود به زندگی بزرگوار. دعای ابو حمزه ثمالی حضرت سجاد بدون شک و تردید دایره المعارف اخلاق ماست. خدا رو گوا میگیرم اگر کسی تو زندگیش یکی سالی یک بار این دعای ابو حمزه رو بخونه با مفاهیمش، قطعا بدانید اگر بفهمد و دقت کند تمام رذایل اخلاقی از او برطرف میشه. خب و طولانی ترین دعاهای ماست، میشه با این چاپ معفاتی حدود تقریبا 12-13 الی 14 صفحه است، غیر دعای سحرام. دعای سرمال امام باقره، دعای ابو حمد ثمالی که تمام نکات اخلاقی رو این بزرگوار بیان کرد. یکیش اینه: سیدی و مولای، آقای من، مولای من، فبع ای شیئن استقبلک، اب سمعی، ام به بصری، ام به یدی، ام به رجلی. آقای من، مولای من، با چه روی من بیام در خانه تو؟ خیلی عجیب، با کدام یکی از اعضایم؟ یا از دب عرضه می دارد: اللهم طهر قلبی من النفاق و عملی من الریا و لسانی من الکذب و عینی من الخیانه. خدایا عملم رو از ریا پاک، قلبم رو از نفاق پاک، زبانم رو از دروغ نگهدار، چشمم رو از خیانت نگهدار. نظیر اینها. یا در قسمتی از دعای ابو حمزه عرضه می دارد: آقای من، مولای من، فإذا رأيت الذنوب فزعت فإذا رأيت كرمك تمعت. خدایا هر وقت چشمم به گناهانم میفته زجیب و نالم بلند میشه، وقتی به یاد جود و کرم و لطف تو میفتم به طمع میفتم. آقای من اگر الان از آسمان یه نامه بیاد که در اون نامه نوشته باشد خداوند به یکی از بندگانش غضب کرد، میخواد او رو عذابش کنه، فکر میکنم همون بنده مورد غضب منم. اگر نامه دوم بیاد در اون نامه نوشته باشد خداوند به یکی از بندگانش لطف کرده، میخواد او رو ببخشه، او رو عفوش کنه، فکر میکنم همون بنده باز منم. اینه میگن خوف و رجا، نه مایوس نه مغرور. اونجا که وعده عقوبت میده میگه شاید من باشم، اونجا که وعده عفو و بخشش باشه میگه شاید من باشم. قرمش و که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ وادی پیها بریدن، نومیدم مباش که رندان جرعنوش با یک ترانه به مقصد رسیدن. نه مایوس نه مغرور و نظیر اینها. اما نکته دومی که باز میخوام عرض کنم، چرا دعا میکنیم دعایی که سلاح انبیاست، یکی از ابزار انبیاست، دعایی که مخ العباده است، احب اعمال است، افضل اعمال است. حتی خداوند در قرآن مذمت کرده اونایی که دعا نمیکنن، با فرهنگ دعا آشنا نیستن، خدا اونا رو مذمت کرد. الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. تو اولش میفرماید و قال ربكم ادعوني استجب لكم، پروردگار شما گفت، به شما امر کرده و قال ربكم ادعوني استجب لكم، مرا بخوانید تا شما رو اجابت کنم. الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخلين. آنانی که از دعا کردن تکبر می‌ورزند به همین زودی ما اونها رو با ذلت و خاری به جهنم می‌بریم. حتی می‌فرمایند قل ما يعبد بكم ربكم لولا دعاؤكم. قرآن میگه پیغمبر ما به مردم بگو اگه این دعا کردن های شما نبود ما برایش که ما هیچ ارزشی قائل نمیشیم. ببین شما اگر از هر کسی خیلی چیزی بخواید شنت میاد پایین، یواش یواش خسته میشن از دستت، میگن عجب میرم خب جایی پیدا کرده، ممل میشه، زده میشه. برعش در خانه خدا، برعش در خانه انبیا و ائمه کرام باب الله هستن، شما هر چی بیشتر دعا کنی عزیزتر میشه، محترمتر میشی، مقربتر میشی. خدا اصلا دوست داره ما همه چیز از او بخوایم. همونطوری که خیلی ها شنیدید خدا به حضرت موسی میگه موسی نمک آشت رو هم از من بخوا، کاب و جو و علف شطورت هم از من بخوا، نخ سوزنت رو هم از من بخوا، بنده کفشت رو هم از ما بخوا، هر چی میخواید از ما طلب کنید. خدا بدش میاد بنده ای رو که از او چیزی طلب نکنه، دوست داره بندهش بیشتر به او باشه. لذا می اولین دعا کنندگان انبیا هستن. درباره حضرت علی دارد کان رجلا دعا، مرد خیلی دعایی بود، یعنی خیلی دعا میکرد. خیلی اگر کسی حرکت‌های سیاسی و کارهای اجتماعی و اقتصادی ائمه رو مطالعه نکنه ندانه، فکر میکنه اینا فقط یه عباد و زهاد بودن که فقط تو سجاده نشستن و 24 ساعت کارشون دعا بوده، هیچ کار اجتماعی دیگه نمی کردن. انقدر دعا زیاده. اما چون اینا از لحظه لحظه عمرشون استفاده می کردن، هم مرد محراب بودن هم مرد میدان جنگ بودن، یعنی هم اهل حرب بودن هم اهل محراب بودن، هم مرد دعا بودن هم مرد اقتصاد بودن، هم مرد خلوت بودن هم مرد سیاست بودن. این در حقیقت از هر جهت حالشون این بوده. در تمام زمینها این بزرگواران دارای حرکت‌هایی بودن. کمتر شما پیدا می‌کنید افرادی رو. یک صلوات خط بفرمایید. یک صلوات دیگه خط بفرمایید. حضور محترم سرور عزیزم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جماعه دکتر بحرینی، نماینده محترم مردم محترم، خدمت باشد مشهد مقدس و کلات در مجلس شورای اسلامی رو که بذل محبت کردن در این مجلس من شرکت کردن مزین کردن خیر مقدم عرض میکنیم. برای موفقیتشون و همه نمایندگان صلوات خط بفرمایید. خب اینا هم مرد دعا بودن، هم مرد جهاد بودن، هم مرد اقتصاد بودن، هم مرد مردمی بودن. امام سجاد رو ما نباید و به عنوان یک انسان عابد خلوت نشین مسجدی با این بود نگاه کنیم. هیچ کنام از ائمه نبودن. ائمه ما در متن جامعه و سیاست بودن، رهبری سیاسی مردم و دینی و اعتقادی و اخلاقی مردم رو بوده داشتن. شما در زیارت جامعه کبیره که از معتبرترین زیارت های فرهنگ اعتقادی ماست، سه تا زیارت است که یکی زیارت امین الله که جامعه صغیره جامعه کبیره، که اینا هم از نقطه نظر سند هم دلالت هم مفاهیم به اوج خودشون هستن. اون وقت شما در زیارت جامعه کبیره خطاب میکنید که انتم ساست العباد و ارکان البلاد و امناء الرحمان، شما سیاست مداران و مربیان و اداره کنندگان جامعه هستید. اون وقت شما می‌بینید با کمال تأسف عده‌ای که مأموریت دارن از طرف بیگانه، از طرف یهود مخصوصا، از طرف یهود مأموریت دارن که اسلام را منزوی کنن، میان فریاد جدایی دین از سیاست رو میدن. این طرح انگلیس و اسرائیل و آمریکاست که بیان اسلام رو خلاصه کنن یک نماز و یک روزه و غسل حیض و نفاس و جنابت، دیگه اسلام چیزی دیگر نداره. برای که صحبت نکنن یک صلوات بفرستید. البته صحبت نکنن که درست نیست، یا باش صحبت کنن دیگه. بله دیگه، بلا بگیم صحبت نکنن که باش صحبت کنن، فقط یا باش صحبت کنن که نظم مجلس حفظ بشه. یه صلوات بفرستید. خب حالا سوال اینجاست، این همه دعاهایی که وارد شده، خب عرض کردم شاید دعاهایی که جمع کنیم ما شش برابر معفاتی ما دعا داریم. معفاتی شش برابرش کنید اقلن. این انتحقیق نرز میکنم ها. شیخ عباس دست بندی کردی چیزای دعایی خیلی ضرورت داشته جمع آوری کرد. بلا فراوان بزرگان ما زحمت کشیدن اینا رو جمع آوری کردن. موسوعه عدیه موجوده و چه اسرار اخلاقی و عرفانی و توحیدی و مسائل حقوقی و خانواده و حق زن و فرزند و پدر و مادر و کسب و کار و شغل، تمام اینا در لفافه دعا بیان شده است، حتی مسائل اجتماعی و حکومتی و سیاسی ما. خب عرضم سر اینجاست که چرا دعا میکنیم دعاهای ما مستجاب نمیشه؟ خب این سؤال رو از حضرت صادق کردن، جواب داد. از پیغمبر کردن، جواب داده. از امیرالمومنین سوال شده، جواب داده. از بعضی از صحابه سلمان سوال شده، جواب داده. از خیلی ها سوال کردن، همه به تناسب اون موقعیت و اون اندازه فهم اون سوال کننده هم جواب دادن، که حالا من به اندازه که فرصت دارم جواب وجود و مقدس خود پیغمبر رو عرض میکنم. که از پیغمبر سوال کردن یا رسول الله ما لنا چرا دعا میکنیم دعای ما مستجاب نمیشه، والون که خدا فرموده ادعونی استجب لکن. پیغمبر فرمودن ان قلوبکم ماتت به اشرت اشیا، دلهای شما به ده علت مرده است. وقتی قلب بمیرد، این ندایی که از قلب برمیخیزه، قلب مرده دیگه بالا نمیره. چون مرگ بر دو قسمه، یک مرگ فیزیکی و طبیعی داریم، یک مرگ معنوی داریم، یک مرگ ملکوتی داریم. اصل اولیه انسان ها مردگی است. انبیا آمدند که ما را زنده کنن. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید خدا و رسولش را زمانی که شما رو میخوانن، خب شما رو زنده کنم. اگر ما زنده بودیم که دیگه این تحصیل حاصل، به قول فلاسفه تحصیل حاصل عقلا محال است، علمنم مردود است. پس این مرگ چه مرگی است و اون حیات چه حیاتی است که انبیا آمدن تو این مرگ دلها با قلبهای ما رو ببینن؟ گناه، معصیت، ظلم، خیانت، شهوترانی، شکمچرانی، غفلت، حسادت، انانیت، عجب، خودخواهی، خودبینی، اینا رذایلی است که دلهای ما را میمیراند. اینا ما رو میمیراند، قلب ما رو میمیراند. اما پند، موعظه، قرآن، یاد خدا، مناجات، گریه، سجده، تعقل، تفکر، تدبر، اینا انسان رو زنده میکنه. احی قلب کبل موعظه، قلبت رو با موعظه زنده کن. هوای نفست رو بمیران، اما قلبت را زنده کن با پند اندرز و موعظه. قرآن زنده می کند دلهای ما رو، مجالس اهل البیت زنده می کند دلهای ما رو، مجلس لهو و لعب می میراند، می میراند. برای هر چیزی مرگی است، برای هر چیزی حیاتی است. لکلش این موت، لکلش این حیات. یعنی اینا هر دو از یه حقیقتی برخوردارن. در هر صورت فرمود چرا دعا میکنیم دعا ما مستجاب نمیشود؟ فرمود ان قلوبکم ماتت به اشرت اشیا. اول انتم عرفتم الله فلم تعدوا طاعتا، خدا را شناختید برف خدا نکردید. اگر خدا را شناختید و از خدا اطاعت نکردید، با علم و با شناخت تمرد کردید، این مردگی قلب میآورد. باید اطاعت کرد. فتق الله و اتون، فتق الله و اتون، اتی الله و اتون رسول و اول الامر منکم. دوم فرمودن ادعیتم، ادعا کردید محبت پیغمبر رو، ولی اولاد پیغمبر رو در حقیقت دشمنی کرده باش و بغض اولاد پیغمبر رو در دل گرفتید. ابغضتم اولاده، مخالفت با اولاد پیغمبر مردگی میاره. این اولاد پیغمبر مرجع تقلید باشه، رهبر مملکت باشه، منتخب خبرگان و خبرگان دینشناسان، یعنی ارشد دین باشه، مخالفت با این سید مردگی میاره، قلب انسان رو میمیرن. هر که مخواه باشه، هر که باشه، این مردگی میاره. انکم قرأتم القرآن فلم تعملوا به، قرآن خوندید به قرآن عمل نکردید، این مردگی میاره. چون قرآن بخونه، مگر آل سعود کم قرآن میخونن؟ مگر این مفتیای اعظم سعودی کم قرآن میخونن؟ این علمای درباری وهابیون کم قرآن میخونن؟ خیلی قرآن میخونن تو نمازشون، چه سوره‌های خلاصه توبال رو میخونن. آره، اما به والله العظیم قلبشون مرده است، چون پوست قرآن رو گرفتن، مغز قرآن رو رها کردن. ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را پیش خران انداختیم. بیاد ظاهر قرآن رو بگیره، از حقیقت قرآن که ولایت علی و بچه های علیست بیخبر بشه، از حقیقت قرآن که امام مبین است. شما می تشکیل این جلسات رو شرک می دونن، جشن نیمه شعبان سیزده رجب رو شرک می دونن، جشن سوم شعبان رو شرک می دونن، این رو شرک می دونن، می شما مشرکن. و این ما میگم اینا ولی خدا هستن، حجت خدا هستن. تعظیم امامت و ولایت تعظیم نبوته، تعظیم نبوت تعظیم قرآنه، تعظیم قرآن تعظیم خداست. ما به اونا میگیم که اگر بوسیدن و زیارت شرک، وای به حالتون، پس شما چرا خودتون کعبه رو میبوسید؟ چرا جلد قرآن رو میبوسید؟ جلد قرآن که مواد نفتی و کاغذ و ایناست. به همون دلیلی که شما جوهر و مرکب را میبوسید، به همون دلیل ما ذریع امام رضا میبوسیم، چون روح قرآن، جان قرآن درون این ذریع هست. این کسیست که قرآن در شأنش فرموده ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. خب فرمود قرآن خوندید با قرآن عمل نکردید، دعاتو مستجاب نشد، نمیشه. دیگر چرا دعاتو مستجاب نشد؟ ادعا کردید که ما با شیطان دشمنیم، ادعیتم عداوت الشیطان، ادعا کردید که ما با شیطان بدیم، شیطان دشمن ماست، لعن و نفرینش هم کردیم، ولی وواقفتموه، در تمام حرکاتی که به شما امر و نهی میکنه با شیطان همراه میشه. شیطان میگه تکبر داشته باش، آقا تکبر داره، غرور. اصلا جند شیطان نگاه کنید، بعضیا خانه قلبشون والله آشیانه لشکر شیطانه. 75 لشکر دارد شیطان، جل، جند ابلیس. روایت هم موسی بن جعفر بیان کردن، اما حضرت صادق علیه السلام، هم وجود مدسه پیغمبر، خدا رحمت کنه امام رو، این حدیث جند عقل و شر داده، توضیح داده. خب انسان این لشکر شیطان رو بشناسه، جند عقل رو بشناسه، بعد ببینه که چقدر از لشکر شیطان در قلبش، در مغزش فعالیت میکنن. در قلب و دلش لشکر کی؟ قلب و مغزش رو واگذار به لشکر عقل کرده، در تحت تصرف و سیطره لشکر عقلش یا جهل. هر کسی دقت کنه خودش میدونه که خودش میتونه بفهم. در هر صورت فرمودن ادعا کردید، گفتید ما با شیطان بدیم، ولی در تمام ترها برنامه‌های شیطان باش همگام شد. ادعا کردید بهشت رو دوست داریم، اما کاری برای رفتن بهش نکردید. با اینکه خدا فرموده که سارو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اون عواملی که ما رو به بهش میبره شاید بالغ بر هزار روایت سیده، که اینا عواملی است که ما رو به بهش میبره. ادعا کردید که جهنم میترسیم، دعای مجیرم خوندید، اجر نامن النار یا مجیرم گفتید، اما و رمیتم ابدانکم فیا، با معاصی گناهانی که مرتکب شدید خودتون انداختید توی جهنم. دیگر چیزایی که دل رو میمیرانه اینه، اشتغلتم به عیوب ناس ان عیوب انفسکم، مشغول عیب مردم شدید، مرتب کارتون انتقاد و اشکال و ایراد و اینک بدبینی رو زدید، به همه ایراد گرفتید، ولی عیبای خودتون رو فراموش کردید. و اگه قرآن فرموده و فی انفسکم افلا تبصرون، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یا پیغمبر به امیرالمومنین فرمود از باب این که تذکر به ما، علی جون وقتی دید مردم مشغول عیب دیگران شدن، تو مشغول به خودت باش. در زمان آقای دکتر شما وقتتون گرفته نشه، آره شما وقت شما بالاخره مختلف است. صلواتی خط بفرمایید. ما به دو علت باید طول بدیم، یه علتش اینه که مده باید بیاد، علت دوم باید شامم بیاد. چه کنم بعدنم گاهی اینطوری میشه طول میدیم، مردم خسته میشن فوشاشو به ما میدن، میگه آقا طولانی میکنه، ولی ما مأمور به طولانی هستیم دیگه، هر مأمور و معذور. بعدم صلوات بفرستیم. خب اگر ما مشغول عیب دیگران شدیم، بفرماییم دعا ما مستجاب شد، بفرماییم سلوات برسی برام بدا سلام. فرمود علی جون وقتی دیدی مردم مشغول عیب دیگرانن، تو مشغول عیب خودت باش. برادران خواهران مشغولن، مخصوصا زن ها، خواهرا بیشتر مشغول عیب خودتون باشید، آنقدر جنگ و دعوا تو خانواده برا نیندازید، آنقدر ایراد نگیرید، آنقدر قسط تراشی نکنید، یه مقدار بیشتر رو خودتون کار کنید، یکم به حرف قرآن کنید، ببخشید قرآن دیگه علیکم انفسکم و فی انفسکم افلا تبصرون. خب دعا میکنه داشت مستجاب نمیشه. حالا من بلد نیستم این شبا جوک بگم شما بخندی، اما در روایت داریم اگر زنی بعد از نماز در حق شوهرش دعا نکنه، داش بالا نمیره، دعا بالا بره برمیگره تو سرش میخوره. زنی گفت من دیدم هر وقت نماز میخونم دعا میکنم سرم درد میگیره، حالا پس باید در حق شوهرم هم دعا کنم. آره فرمود پس مشغول عیب خودتون باشید، عیبای خودتونم بگیرید، دعاتون مستجاب میشه. دو نکته دیگه عرض کنم و عرضم تمام. فرمود نهم علت این که دل هاتون مرد اینه، فرمود اقرار به مردن کردید اما آماده برای مردن نشدید. اقرارتون بالموت، اقرار به مردن داشتید. بیش از 1400 آیه در قرآن ما راجع به مرگ و قیامت و معاد و عالم بالا داریم. خب انسان بیش از 1400 آیه قرآن رو نادیده بگیره؟ خب فرمود اقرار کردید اما آماده نشدید. از علی علیه السلام سوال کردن آقا آماده شدن برای مرگ چیه؟ شما مرتب به ما میگید تجهزو تجهزو تجهزو، این یعنی چی؟ چکار کنیم؟ یا قب بخریم؟ کفن بخریم؟ صدر و کافور؟ فرمود اینا خوبه ولی نه، آماده شدن برای مرگ سه مطلبه. آماده شدن برای مرگ سه مطلبه. اول اتیان الفرائض، انجام واجبات. دوم اجتناب المحارم، دوری از گناهان. سوم اکتساب المکارم، مکارم های اخلاق رو کسب کردن. این آمادی برای مرگ. خب حالا وجدانن ما محرمات رو ترک کردیم، واجبات رو انجام دادیم، دنبال تسکیه نفس و خودسازی هم هستیم، ما آماده برای مرگیم. تاجرم باشیم، بازاریم باشیم، دکترم باشیم، مهندسم باشیم، طالبم باشیم، هر شغلی هم میخوام داشته باشیم، تو قصرم زندگی کنیم، بهترین ماشین هم سوار بشیم، بهترین غذا هم بخوریم و حضرت عباس ما علی آخرتیم. اگه این ستا رو رعایت نکنیم، نمیدونم روی حسیر بشینیم، با الاغ مسافرت کنیم، اهل دنیا هست. ما دنیا زده هست، ما دنیا زده هست، ما اسیر دنیاییم. جمله آخری اینه: دفنتم موتاکم، مرده هاتون دفن کردید اما عبرت نگرفتید. فاعتبروا یا اولی الالباب والابصار، عبرت بگیرید. یا من فی الممات قدرتو، یا من فی القبور عبرتو. ای کسی که در مرگ قدرتت هست و در قبرستون هم عبرتتو نهفته است. فرمود این ده علت باعث شد که دلهای شما بمیرد. دیگه اون روایت بعدی هم طلبتون دیگه، تو انشاءالله جای الهی فیض بدن، سه تا صلوات بفرستید.